بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل بیته الطاهرین و لعنة علی اعدائهم اجمعین. اگر نظر شریف رفقا باشه، مطالبی در کیفیت حجیت فعل ولی خدا و عدم جواز عرضه او بر کتاب و سنت، که فعل ولی خدا را انسان به کتاب و سنت نباید عرضه کند، مثل فعل امام علیه السلام. وقتی که امام علیه السلام به انسان یک مطلبی را می‌فرمایند، دیگر انسان شک نباید بکند که این مطلب صحیحه. حالا امشب برم روش فکر کنم، فردا بیام جواب بدم، برم ببینم در مدارک، در کتب، در کتاب، در قرآن، در سنت، جامع الاحادیث، وسائل این کتب تهذیب، علما بزرگان راجع به این مطلب چه آمده. فرض کنید که امام زمان علیه السلام ایشون به ما امر کنند که امشب شما باید تا صبح نخوابید و باید به نماز بایستید. میتونم بگم که آه این چه امری شما دارید میکنید. اطباء و پزشکان به ما امر کردند که باید در شب 5 ساعت استراحت داشته باشید و این امر شما با امر اطباء مخالف است و امر اطباء مقدم است. اینطوری میشه دیگه، نتیجه همینه دیگه. زیرا صحت و سلامتی بدن واجب است و اضرار بر بدن حرام است. پس بنابراین شک پیدا میشه که اصلا این امری که شما میکنید، نعوذ بالله نعوذ بالله، ما داریم بله دیگه این چرت و پرتا رو داریم میگیم و بله داریم به گردن امام زمان میذاریم، نعوذ بالله. این مطلب شما این برخلاف کتاب ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حتی گفتن اگر شب نخوابید احتمال ناراحتی است برای شما، ممکنه سکته کنید، سکته مغزی کنید، سکته قلبی ممکنه بکنید و آثارش هم که خب ممکنه پیدا باشه به حسب ظاهر، آزمایشات، عکس برداری ها، سایر امور مقتضیات معاینات، تمام اینا حکایت از این کنه. حالا همین موقع امام علیه السلام امام معصوم، امام علیه السلام بیان به بنده بفرمایند امشب شما نباید بخوابید و باید تا صبح رو به عبادت مشغول باشید، به نماز میخونید، قرآن میخونید و با کسی هم نباید صحبت کنید. خب جا داره که ما شک بکنیم در صحت کلام امام و در نفوذش یا نه؟ بالاخره این الان مطلب قطعی است. حالا شکم فوقش نسبت به یه مسئله نداشته باشیم، ولی صحبت در این است که اختاری که عوامل و علل ظاهری و اسباب ظاهری به یک مریض دادند، اختار جدی است، شوخی نیست و علم‌آور مسائل عادی، علم ظاهری و علم عرفی برای انسان ایجاد میکنه. خب چه باید کرد؟ این صحبت هایی که خب تا به حال میکردیم همه در این زمینه بود. اگر نظر رفقا باشه، چون بعضی از نامه هایی که به بنده این ور اون ور میدن به نظر میرسه که اونطوری که باید و شاید در مطالب دقت نشده. حالا حمله به صحتش اینه و کیفیت تعلق حکم به عبد و به مکلف در جلسات گذشته خدمت رفقا و دوستان کیفیت تعلق اون حکم عرض شد و عرض شد که ما یک حکم ثابت نداریم که یک حکم فیکس تعریف شده مشخص شده است که سایر مطالب و دستورات باید بر اون حکم تعلق بگیرد. اشکالی که در اینجا هست این است که ما تصور میکنیم مثل فرض بکنیم که یه آیین‌نامه‌ای که برای یک سازمانی قرار بدن، این آیین‌نامه از قبل تنظیم شده، چه مدیر این سازمان ثابت بماند یا تغییر پیدا کنه باید بیاد از این آیین‌نامه تبعیت کنه. فرض بکنید که در این ساعت سازمان درش باز میشه، این ساختمان باز میشه، این ساعت بسته میشه، اوقات استراحتی که برای اینجا هست فرض کنید که در یه همچین اوقاتی هست، وقت نمازش چطوره، وقت چیزش چطوره، حقوقی که به افراد داده میشه باید طبق این ضوابط باشه، امتیازاتی که داده میشه باید طبق، خب این آیین‌نامه‌ای است که همه سازمان ها دارن، همه نهادها دارن، شرکت ها هر معامله‌ای که بخواد انجام بشه و هر برنامه‌ای که بخواد در یک کشور انجام بشه حتی در مسائل خانوادگی هم طبعا باید یک آیین‌نامه از پیش تعیین شده ای رو داشته باشه تا این که بتواند در کارش موفق باشه، هرج و مرج پیش نیاد، اختلاف سلیقه در اینجا مانع از اون روند کار نباشه. اینها مسائلی است که طبیعی است و باید هم باشه. هر وزارتخونه ای برای خودش یک آیین‌نامه خاص خودش رو داره، هر سازمانی برای خودش یک حساب و کتاب تعریف شده خاص خودش داره. اون مدیرم که میاد، مسئولم که میاد، معاونم که میاد، میان خودشون رو با اون آیین‌نامه تعریف شده قبلی وفق میدن. نمیتونه بگه آه من مدیرم جدیدم، از امروز آمدم به دلخواه من، فردا همه از ساعت ده بیام، مملکت به هم میریزه حساب. نه آقا، این آیین‌نامه میگه ساعت هشت بیاید و چه وزیر باشه چه مدیر باشه هر کی باشه باید طبق این ساعت بیاد، طبق این ساعت هم کارا رو انجام بدن بره. درست شد؟ چه ثابت باشه چه متغیر. احکام اسلام اینطور نیست که یک احکامی باشه از پیش تعریف شده و ثابت که هر کسی که میاد از اون افرادی که به نحوی مستند و متعلق به این حکم هستند. بحث من راجع به مجتهد ظاهری و مجتهد اصطلاحی و کسی که مبانی و مطالب را از روی ادله ظاهری استنباط میکنه نیست. مجتهد ظاهری و مجتهد اصطلاحی اون مجتهدی است که قدرت استنباط دارد و می تواند با تشخیص صحیح، نه تشخیص غلط، با تشخیص صحیح اون مبانی کلی جزئیات را به اون کلیات ربط بده و مصادیق برای اون کلیات را برای مخاطبین و مقلدین خودش، نه بقیه، برای فقط مقلدین یا مقلد خودش اون مصادیق را تعیین کنه که الان اون حکم شرعی مصداقش برای شما اینه، شما بعد الان این کار را انجام بدی، باید اون کار را انجام بدی، وظیفه تو الان اینه، وظیفه تو الان این است که معامله رو انجام بدی، وظیفه تو الان این است که معامله رو انجام ندی، وظیفه تو این است که الان عرض کنم که فلان چیز را بخوری، یا وظیفه تو این است که از فلان خوردن فلان چیز صرف نظر کنی، مصادیق را بیاد به اون مبانی کلی تطبیق بدهد و برای مکلف حکم را بیان کنه. این میشه مجتهد اصطلاحی و مجتهد ظاهری، که البته شرایط این مجتهد برای مقلد فرق میکند و اینطور نیست که مقلد در هر شرایطی و در هر وضعیتی بتواند از او تقلید کنه. مثلا فرض بکنید که الان مجتهد او، در صورتی که علم به خلاف نداشته باشه، الان مجتهد او همونطوری که عرض کردم میگه امشب شب اول ماه شوال است و ماه رؤیت شده است و من برای همه مقلدین خودم حکم میکنم بر اینکه فردا کسی نمیتواند روزه بگیره و من میدانم افرادی که آمدن و پیش او شهادت دادن شهادت به دروغ دادن. اتفاق نمیفته؟ بله اتفاق میفته. خود بنده چرا جای دور بریم، موارد عدیده اتفاق افتاده که آمدن پیش بنده شهادت به دروغ دادن. خب این از من گرفته؟ و اگر من تحقیق نمی کردم حکم دیگری می دادم. مگه من ده معصومم؟ نخیر. دیگرانم چی؟ مثل من. کی گفته که من معصومم؟ بلند شه بیاد اینجا. هر کی میگه، از مجتهد، مرجع، نمیدونم طبیب، پزشک، مهندس، کاسب، تاجر، هر کی از هر کی میگه معصومه بلند شه بیاد. چیه؟ دو تا سوال ازش میکنیم بفهمیم تو این دنیا چند تا معصوم داریم. اون وقت میفهمی فقط یکیه. دو تا سوال ازش میکنیم و همه میفهم فقط یکی بیشتر نداریم. درست شد؟ ما که معصوم نیستیم. تکلیفمون هم همینه. تکلیفی که امام زمان بر عهده بنده گذاشته همون تکلیفی است که خودش داره انجام میده. ابدا. 100 میلیارد سال باز من بگذره بنده سر ناخن نمیفهمم در اون نفس قدسی چه داره میگذره. 100 میلیارد سال بگذره، نه 1-2 سال و عمرای 60-70 ساله ماها. 100 میلیارد سال بگذره بنده به اندازه سر ناخو، اینایی که میگم اغراق نیست، حرف مفتم نیامدم امشب به شما بزنم و همه کسانی که میشنوند، سر ناخون ما نفهمیم در دل قدسی امام زمانمون چی میگذره. به این میگن امام، به این میگن. توجه کردید که من این که الان 55 ساله دارم درس میخونم و فلان، به اینجا رسیدم که اگر 100 میلیارد سال با همین وضعیتی که تا به حال گذروندم بگذرانم، بقیه هم مثل ما چه فرق میکنه؟ حالا که یه دوتا کتاب کم خونده، یکی دوتا اضافه خونده، به کسی وحی نشده، به کسی الهام نشده، به کسی جبرئیل نازل نشده. شده یا نه؟ نشده. اگر شده بیاد بسم الله، به قول معروف پرونده باز و اعمال هم روشن و هویدا. از خط قرمز تشیع نباید عبور کنیم آقایان. خط قرمز ما امام زمان ماست، نباید عبور کنیم. من با این وضعیت، من با این مدرکات، من با این کیفیت که در یه حد متوسطی مطالب رو خب چند تا ضرب از ضربایی با هم سرهم کردیم و هم تصور میکنید که علی‌آباد هم شهریه، من 100 میلیارد سال بر این وضعیت من بگذرد، به اندازه سر ناخن نمیتوانم اون چه که در نفس امام علیه السلام میگذره، در قلب او میگذره، در اراده او میگذره، در روش تصرفاتش میگذره، در کیفیت کارش با بندگان خدا میگذره. درست شد؟ ما چند نفری؟ ما تو این کره زمین چند نفری؟ 4 میلیارد 5 میلیارد 6 میلیارد نمیدونم چقدر، یه وقتی 3 4 تا بود، حالا 5 6 تا شده دیگه. بالاخره مردم زاد و ولد میکنن، جمعیت هم خوب اضافه میشه دیگه. ما چقدریم؟ امام زمان. ما خیال میکنیم که وقتی حضرت میفرماید انا غیر ناسین لذکرکم ولا مهملین لمراعاتکم، یه حرف شوخیه. این حرفا خب بالاخره حضرت فرموده، به شیخ مفیدم فرموده. خیال نکنید شما اینجا راحت نشستید و آمدید، دست خودتون بوده. خیال نکنید، خیال نکنید اینی که الان این امنیتی که بر مردم بر تشیع هست اینا به خاطر کارهای حسن و حسین و تقی و نقی بوده. خیال نکنید این احساس آرامش، این احساس سکونتی که الان هست اینها شما درش تأثیر داشتید. اگر اراده ما نبود و اگر خواست ما نبود، دشمنان خدا و دشمنان اسلام و دشمنان خدایی که هم در چهره کفر و هم در چهره اسلام و تشیع، ولی دشمن شما را له می کردن. عبارت ما لغ تلمکم الاعدا، لهتون می کردن. کی شما را نگه داشته؟ کی نگه داشته؟ کی اینطور شما را به آرامش جلو میبرد؟ چقدر ما از امام زمانمون معرفت داریم، چقدر از امام زمانمون اطلاع داریم. امام زمان یه آدم یه پشت کوه قایم شده، هر وقت خدا بخواد ظهور میکنه. خب عمه منم میتونه پاشو بره، فرض بکنی که خاله من و عمو دایی و هر کسی برم میتونه بره، فرض کنه یه جا و بعدم یه مدتی بیاد. و از این کارا و بازی ها مگه در نمی آوردن؟ در جریان بهادی ها کسی که تاریخ بهاییت رو مطالعه بکنه، از این بازی ها یه نفر رو میبردن یه مدت قایمش میکردن، نشون نمیدادن به افراد، نشون نمیدادن. یه وقتی ما این کتاب ها میخوندیم، از اینجا تا سقف ما کتاب بهاییت خوندیم. از این مسخره بازی ها که همش قایم بشه و به مردم نشون داده نشه و یه موقع بیاد و فرض بکنید که مردم در مردم رو در یه کاریزماتیزم همینطور نگه دارن و فضا مجازی ایجاد بکنن و بعد میاد و آقا این بهاءالله میومد برای مردم صحبت میکنه، چه عرض کنم چه چیزایی میگفت، چه عرض کنم. این مردم های های گریه میکردن، این عشق از کجا داره در میاد؟ ای 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 یابون نمیفهمید، پنج انگشت تو دست راستش، شیش انگشت، یعنی نفهمتر از این آدم گیر نیوردن که بیان این سر مردم رو باش کلا بذارن. های های گریه میکرد از این چیزا میگفت. واقعا از این توفیقی که خداوند نصیب بهایا کرده، که بله بهایی ها خیلی همچی سرش هم تکن میداد و ریشی هم داشت تا اینجا و خلاصه کلایی هم میذاشت، کلای سفیدی سرش و فلان، آدم خیال میکرد جبرئیل امین داره این دستور میگیره. بعد به اینا میگفتن نگاه به حضرت بها نکنید، بیگاه نکنید، چشمی طاقت دیدار جمال حضرت بها را ندارد. این مردم بدبخت گوساله هم تو سر انداخته، این چششون اینجوری یواش یواش، یه وقتی مثلا نگاه بکنن از اونجا یه لیزر میزنه تو اون چشم و ریتینو شب شبکیه و قرنیه و همه رو چیز میکن. این تبلیغات چی بود آقا؟ حق بازیه، کلکه مردم رو در احساسات نگه داشتن، از عقلانیت دور کردن. بگم اضافه بکنم، و این آقا میاد برای مردم صحبت میکنه از توفیقی که خداوند نصیب بهایا کرده. چی میگه؟ میگه بله خداوند توفیق عجیبی به این بهایی ها داده. شخص نقل میکرد رفته بودم کنار رودخانه، و اینها مرغابیایی که از روی هوا رد می شدند، اینها را شکار می کردند. بعضی ها بودن از این مسلمان ها و اینا وقتی تیر می زدن اینها یکی می افتاد، اما یه بهایی رو تیر زدم دوتا مرغابی یه دفعه با هم افتاد. این کل معرفتی بود که این یابو داره به چی؟ داره به این مردم داره میگه. یعنی طرف و 4 سال نگه داشتن که بیاد از افاضات این توی جلسه بهره‌مند بشه. افاضاتش هم این که وقتی باهایی تیر میزنه به مرغابی، مرغابی 3 تا 2 تا میاره. تو کتابا نوشته، از خودم نمیگم، از میکنم من در تاریخ باهایی خیلی مطالعات زیاد، تمام کتابهایشون رو مطالعه کردم، کتابهای اصلیشون رو مطالعه کردم، کتابهای تاریخشون رو مطالعه کردم، کتابهای ایقان و امثال ذالک و اینها رو. درست شد؟ این چیه قضیه؟ ما خیال میکنیم امام زمان همینطوری در پس غیبت خدا نگه داشته، بعد میخواد شیعیان و مردم و دنیا رو در یک فضای مجازی تخیلی و توهمی نگه داره. یه امام زمانی کنار میاد، قصه نخورین، حواستون باشه، مواظب باشید، خطا نکنید، خلاصه دعا کنید زود بیاد که فلان، که وقتی آمد دیگه مردم ها 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 شروع کنن به گریه کردن. امام زمان آمد، امام زمان آمد. چند شب پیش چند تا از دوستان آمده بودند از یه جایی برای دیدن من، گفتن آکی حضرت ظهور میکنه. گفتن ما که علم غیب نداریم، غیب اختصاص به خدا دارد و اولیاء خاص او که اگر هم داشته باشن اونها به کسی نمیگن، ولی یک علامت و یک نشانه من خدمتتون بگم، اون وقتی که دیگه مردم عکسی رو تو ماه ندیدن، اون موقع زمان ظهور حضرته. اون موقع فعلا نه، همه ما عکس میبینیم، هرچی رو بخوایم میبینیم دیگه، هرچی رو بگن ببین میبینیم. درست؟ اون وقت زمان ظهوره. یعنی چی؟ تبدل احساسات به عقلانیت. این کار بیفته به جای کار افتادن بقیه جاها، این کار بیفته، اون موقع زمان ظهور حضرته. درست؟ این امام زمانی که ما خیال میکنیم فقط داره ماها رو اداره میکنه اینجوری، حضرت همین، این امام زمانه. نه عزیزم، امام زمان این نیست. امام زمان ما اینی که من میگم 100 میلیارد سال، میخوام یه گوشش رو بهتون نشون بدم. حرف بی خود نمیزنم، حرف بی خود نمیزنم. امام صادق میفرماید، امام صادق میفرماید تمام عالم وجود، وجود ظاهری، زمین، ماه، خورشید، منظومه شمسی، ثوابت، سیارگان، کل عالم، کهکشان ها، تا جایی که بروید و ستاره ببینید و نور ستاره را از دور ادراک بکنید، که هی با وسائل جدید داره، مسائل جدیدتری داره روشن میشه، کل این عالم وجود به نسبت به عالم مثال مثل یه قطره به اقیانوسه. الان این چند قطره است؟ کسی میتونه بگه؟ شما یه قطره رو نگاه کنید تو اقیانوس، این کل این عالم به اندازه یه، نشون میدن به افراد، نشون میدن افراد، سالکان، سالکان راه خدا در مسیر خودشون به بعضی از این مسائل برخورد میکنن، در طی مسیر چیزهایی رو مشاهده میکنن. به نسبت به اون عالم مثل یه قطره است به نسبت به اقیانوس. درست شد؟ اقیانوس اطلس. فرض کن. بعد حضرت میفرمایند امام صادق، عالم مثال به نسبت به عالم ملکوت مثل یه قطره است به نسبت به اقیانوس. همینطور میگن تا 7 مرتبه. وقت ما هنگ نباید بکنی؟ شما میتونید اصلا تصور بکنید که چی قضیه؟ امام زمان داره تمام این مسائل رو داره اداره و تدبیر میکنه. ما چند تایی؟ اصلا سر سوزن هم شد یه اپسلون، شما سر سوزنی شما تونستید اصلا به حساب بیارید خودتونو با اینی که من گفتم؟ این امام زمان ماست. لذا خیلی جرأت میخواد آقایان، خیلی جرأت میخواد که ما بیاییم و نعوذ بالله و نعوذ بالله و نعوذ بالله اون القابی که مربوط به امام زمان، بنده بیام به خودم نسبت بدم، بنده بیام خودم رو متصف کنم، بنده بیام خودم رو جوری ارائه بدم، مطرح کنم که در ذهن چند شب قبل بود، چند شب قبل بود مشرف بودم مشهد، رفتم سر مزار مرحوم آقا، فاتحه خوندم، 2-3 زن بودن در اونجا. وقتی که فاتحه خوندم یکی گفت که از اون خانوم ها، گفتش که آقا شما با این آقایی که در اینجا مدفون هست نسبتی دارید؟ گفتم که بنده از منتسبین ایشون هستم، بی نسبت نیستیم. آخرش هم نگفت چی بگم غیر شرمندگی و خجالت چی ما برای اون بزرگان داریم. بله از منصوبین ایشون هستم. گفتن ایشون مرد بزرگی بوده. گفتم که ایشون در زمان حیات خودش کسی مانند او نبوده است. و صریحا گفت اعتقاد بنده این. بعد اینجا رو توجه کنید، اینها مسئولیت داره. یکی گفت پس ایشون امام بودن. پس ایشون. گفتم چی گفتی؟ چی گفتی؟ گفتم دهنت رو ببند، زبانت رو ببند. گفت من گفتم ایشون امام بودن. امام اینه. رو کردم به قبر مطهر، گفتم امام اینه. ما 12 امام داریم، ایشون شیعه این امامه. بله. گفتم دیگه نگی ها. گفتن که خیلی چیز بودن، خیلی از معلوم بود که محترم و یک فرهنگ خاصی داشتن. گفتن که بله. گفتم نه به ایشون و نه به غیر ایشون، ما 12 امام بیشتر نداریم، امام این و 4 فرزند بعد از او و 7 پدر و بعد قبل از او. این میشه امام. 2 معصوم دیگه که حضرت زهرا و پیغمبر، که خب اونها مرتبه شون مرتبه امامت هم حضرت زهرا سلام الله علیها و هم پیغمبر. زیرا پیغمبر هم مرتبه امامت داشت و هم مرتبه نبوت داشت. ببینید از یه طرف میگم مانند او در زمان حیاتش کسی نبود، این درست و رو حرفم ایستادم و به این مسائلم ما توجه نداریم. این یکی. اما همین که پای چی پیش میاد؟ پای خط قرمزهای تشیع پیش میاد، خط قرمزها و مبانی برای تشیع پیش میاد، سفت باید ایستاد و از اون حدود تجاوز نکرد. امام زمان ما اینه، یعنی ما سوى الله را داره تدبیر میکنه. داره چه تدبیری؟ تدبیری که اگر اراده نکند این سخنان از دهان من خارج نخواهد شد، و اگر اراده نکند گوش شما سخنان مرا نمی شنود و اگر اراده نکند مغز شما و قلب شما مطالب مرا درک نمی کند. اینها به اراده کیست؟ اون امام زمان. کیه؟ و حالا ما میگیم مثلا بخش، اصلا میشه گفت که ما در قبال این امام رقمی هستی؟ چه رقمی هست؟ بهتره بگیم صفر دیگه، خیال خودمون راحت کنیم و بایدم بگیم و به این نقطه هم میرسیم و گفتن صفر برای ما فخر و افتخار خواهد بود. اون افتخار این مسئله درست شد. پس بنابراین اون کسی که تعلق به حکم الله دارد او امام زمان است. اون تعلق به چی داره؟ اون تعلق به حکم الله داره. آیا عمل امام زمان و دستور امام زمان و وقت ما باید بر کتاب خدا عرضه بکنیم؟ چه کتابی؟ ما چقدر از این کتاب الله فهمیدیم؟ اول کتاب الله رو برو بفهم، بعدن بگو فعل اولیای خدا رو به کتاب الله عرضه کنیم. تو بسم الله رو هنو نمیفهمی معناش چیه؟ چی ها میخوای به کتاب الله عرضه کنی؟ دوتا آیه قرآن ازت سوال میکنم، وقت باشو برو کتاب فعل اولیای خدا رو به کتاب الله عرضه کن، به سنت عرضه کن. چی؟ امام زمان به من میگه امشب باید تا صبح بیدار باشی. درست شد؟ علم قطعی دارم، علم ظاهری. اگر من امشب 4 ساعت نخوابم، سکته قلبی قطعا انجام خواهد شد و انجام دادن عملی که موجب سکته قلبی طبق آیه قرآن و طبق سنت حرام است. حرام یا نه؟ چی کار باید کرد؟ حرف امام زمان رو باید گوش داد یا حرف کی؟ اطبا رو. طبیب هم راست میگه، اونم طبق وظیفه خودش باید بگه. طبیب هم که معصوم نیست، اون میگه طبق اطلاعاتی که بنده دارم، طبق معلوماتی که از این آزمایش ها و از این معاینات بر من حاصل میشه شما باید این کار رو انجام بدی و واجب هم هست انجام بدیم. اگر امام علیه السلام دستور نده و وظیفه و دستوری که طبیب میگه عمل نکنیم، عقاب پشتشه. بله. اما اگر آمد امام آمد این حرف رو زد، دیگه چی؟ دیگه همه چی میره کنار. سکتم کردی شاید امام علیه السلام بگه شما باید اینو بخونی و نگه که تضمین نکنه، گارانتی نمیگه، من چیز تضمین نمیکنم، به شما چیزی نمیدم، گارانتی نمیدم که حتما شما سالمون. شاید اصلا دلش میخواد که ما سکته کنیم. چیه؟ اصلا یکی از افراد میگفت، اتفاقا از فامیل خود ما، ناراحتی قلبی پیش آمده بود براش، ناراحتی قلبی پیش آمده بود، بنده خدا آمده بود در منزل، تازه از بیمارستان آورده بودن، یک هفته گذشته و شب امام رضا علیه السلام رو در خواب میبینه. حضرت بهش میگن نمیخوای به دیدن ما بیای؟ از خواب بلند میشه، خب حضرت رو در خواب دیده، خوابم خب ظاهره دیگه، حالا جوری هم لابد جوری این خواب براش روشن بوده که از این توهم و تخیل، چون خواب شیطانی ممکنه باشه، خواب رحمانی ممکنه باشه، نه براش مشخص بوده که این خواب مورد نظر حضرته، یعنی حضرت عنایتی حضرت بهش دارن. خب باید چیکار کنه؟ پشوره دیگه. حالا من مریضم، اتبا گفتن نمیدونم از تخت تکان نخور، نمیدونم فرض بکنی که قرصا و فلان حرف. وقتی حضرت امام رضا میفرمایند دیدن ما نمیخوای بیا، چیه؟ باید بلند شه بره. منتها گو اگر به افراد بخواد بگه خب نمیذارن، عیالش بچه‌هاش رفت، همسایه رفیقی داشت آمد خلو صدا کرد و گفت فلانی ببین قضیه اینه، من میخوام به عنوان، میدونم که اینا نمیذارن، من میخوام به عنوان این که میخوای منو یه خورده بگردونی، منو بلند کنی با ماشینت آهسته از ماشین پران بیاری زیارت امام رضا و برگردی، من میخوام این. البته شاید چیزهایی هم که نقل میکردن ازش چیزهایی احساس کرده، این میگه بسیار خوب، این بند خدا رو بلند میکنه سوار ماشین و میاره مشهد و خیلی آهسته و خیلی خوب و سرحال و سرکیف و در راه هم خیلی حالش خوب و میان میگه با هم آمدیم در مشهد زیارت کردیم و با همین چیزم هم بردمش، با همین بستا بله ویلچه رو از این بستا چرخا و اینها صندلی ها با این بردمش و زیارت کرد و خیلی هم به ما که افتاد شب جمعه ای بود. میگو آمدیم در همون مسافه خونه نصف شب بلند شد گفت فلانی خداحافظ ما رفتیم. حضرت آمدن گفتن که ما اینجا صدات کردیم پیش خودمون نگهت داری خدا برو سلام ما رو به همه برسون و گفت و رو به قبله دراز شد اشهد و الله رفت صفا کرد. خب این چیه؟ این دعوت نیست؟ خب حالا آقایان اطباء میگن که تکان بخوری حرامه. واقعا هم حرامه، نه اینکه حرام نیست، حرامه. من این طرف رو رد نمی کنم، این درسته، ولی صحبت سر این که با امام رضا چه باید کرد. حرف من اینه، آیا به حرف فلان فرض کنید که به دستور ظاهری طبیب باید عمل کرد یا به دعوت امام رضا؟ امام رضا میخواد بیاد و در اینجا دیگه عمر تمامه، خب باید اینا انجام داد دیگه. افرادی که با سید شهدا بودن مگه غیر از این بود؟ مگه غیر از این بود؟ در شب عاشورا مگر سید الشهدا صریحا و علنا نفرمودن که هر که فردا باشه این شهید میشه؟ مخفی نکردن مطلبو؟ از این صریح تر حتی جاشون هم نشون دادن، البته قبل از این که اون جایگاه همه و منزل و مقام همه رو نشون بدن، اینو صریحا امام علیه السلام برای افراد بیان میکنن که اگر امشب بمانید فردا شهید میشید، ولی اگر کسی نمیخواد بماند امشب بره. کسی که فردا صدای غربت مرا بشنود و خود را در مقام دفاع بر نیاد برو در آتش جهنم میفته. درست این حرف رو زدن. حالا میگم که در جریان کربلا هم چه قضیه اتفاق افتاد. مسئله روشن، امام علیه السلام سریع همم میدونن، حضرت خلاف نمیگن. مطلبی که حضرت میفرماید مطلب چیه؟ ردخور نداره، مسئله ردخور نداره. چراغم خاموش کردن، حالا هر کی میخواد بره. بلند شدن نگاه کردن دیدن او 30-40 تا بیشتر نموندن، تموم شد، همه رفتن، تموم. اونا حداقل اینا چیز بودن دیگه، گفتن که نمونیم حالا فردا چیز بشه، گذاشتن رفتن. صحبت من اینه، عملی که اینها انجام دادند آیا عمل اینها از نقطه نظر موازینی که بیان شد چیه؟ حرامه. ولی خب حضرت گفتن که این رو ما بخشیدیم، این رو به شما بخشیدیم. در اون شب حضرت یک ارفاقی در واقع میشه گفت نسبت به اونهایی که رفتن. همه اونها عملی که انجام دادن در اون شب عمل حرام بود، چون پسر پیغمبر و امام زمان خودشون را در میان این دشمن تنها گذاشتن. این عمل میشه چه حرام؟ حفظ امام زمان هر وقتی شرعن واجبه، از احکام شرعی است دیگه. مثلا اگر کسی فرض بکنید که قصد تعدی داره، قصد ضربه زدن داره، قصد احلاک امام زمان علیه السلام داره، بر تک تک افراد واجب است که بیان و جلوی این مسئله را بگیرن. کشته شدن هم شهید است، شهیده، باید بیان بگیرن. پس عملی را که اینها انجام میدن میشه چی؟ میشه حرام. ولی حضرت اون ثقل حرام را برداشتن. اینا میتونن، امامن، میتونن که در روز قیامت خیلی این سید الشهدا کریم بود، خیلی عزیز بود، خیلی حر بود، خیلی آزاد بود. یعنی اصلا این عبارات عباراتی نیست که بتواند اون شأن و مقام امامو، با اینکه این فعل حرام انجام داده، این مطالب را از خودم نمیگم، با اینکه این فعل حرام انجام داده، این وزر و وبال این فعل حرام ازش برمیداره، اینو برمیگردونه در همون موقعیت قبل از این، خودش میدونه دیگه، زندگی خودش، همون روالی که تا حالا داشته، همون وضعیتی که تا حالا داشته، همون نماز روزه‌ای که تا حالا میخونده. اینقدر اینها بزرگوارن. حالا ما به خاطر اینکه بله بیایم و بیشتر یک مسئله ای رو چیز کنیم، ما و امثال ما، نه این که حالا چیز، بلند میشیم میریم تو صحن امیرالمومنین، تو صحن سید الشهدا، اونجا موضع میگیریم، تا اینکه اونا وقتی که توپ میزنن و چی میزنن بخوره بگه ها نگاه کنی اینا دارن به اینجا میزنن. ببینین چقدر فرقه. میریم توی صحن امیرالمومنین موضع میگیریم که وقتی در مقابله با افراد و کفار و اینها هستیم که بزنن به همه دنیا بگیم آه دارن اینا میزنن چیکار میکنن فلان میکنن، یا مسائل دیگری که خب حالا زمانه کم کم اونها را روشن میکنه. اون میاد اصل مسئله را برمیداره. اینجا دریا و اقیانوس حریت و آزادگیه. اصلاً حریت و آزادگی ناتوانند از این که اون چرا که مرام و مکتب سید الشهداست بخوان بیان کنند. مناعت و عزت نفس ناتوانند از این که بخوان اون عزت نفس و اون مناعتی که امام معصوم علیه السلام داره بخواد اونو بخواد بیان کنه. لغت نمیتواند به اون محتوا برسه، به اون واقعیتی که در قلب امام علیه السلام هست بخواد برسه. لذا با این که اینها عمل حرام انجام میدن و فعل حرام انجام میدن، حضرت میگه بروید انتم فی حل من بیعتی، شما آزادید. بیعت من بیعتو برداشتم دیگه. وقتی به اونام خوشحال شنگول، خب الحمدلله امام برداشت و یاری بزن به چاک، برو دیگه بزنیم بریم. خودش گفت این رو درواسی رو امام حسین شب عاشورا برداشت. خب رو آدم تو دلش چیز میکنه، آدم تو دلش میگه ای خواه چیکار کنم، حالا این امام، این پسر پیغمبر 30,000 لشکر، هی میره هی تو دلش هی میگه ایداد بیداد، هی فلان، هی دست میزنه. حضرت انقدر حریت داره، انقدر عزت داره، انقدر مناعت داره که کاری کرد که اونها این مقدار احساس هم دیگه نکنن. آقا من خودم برداشتم، من خودم بیعتو برداشتم، من خودم اون تعلقی که شما نسبت به تکلیف داشتین، نسبت به تعلق اومدم قطع کردم دیگه، چی میخواد؟ باشید برید دیگه. به برادرش هم گفت برو، ببین دیگه تا کجا. به پسرش هم گفت برو، به برادرش هم گفت برو، به نزدیکترین افرادشو. این مردم فقط منو میخوان، نه با تو ای برادر اول فرض کار دارن، نه با سایر برادران فلان، با هیچ کی کار ندارن، مسئله منه. شما برید. اونها چی؟ اونها درک کردن، اونها امامشون شناختن، اونها میدونن کجا برن. یکی از اونها گفت، بعد من به یکی از رفقا میگم اگه من اون شب بودم و توفیق برای همچین قضیه پیدا، چون توفیقش هم اونها باید بدن، گفتم دست ما نیست، من اگر بودم ما یه جور دیگه حرف میزد، میگفتیم خیلی خب باشه ما میریم اب نداره، ولی یکی شما مثل خودتو نشون بده ما میریم پیش اون. اینجا دیگه هیچ کار نمیتونه امام حسین. گفتی خیلی خوب، اگه قرار به گفتنه ما بلدیم، ما بالاخره دوتا کتاب خوندیم. باش اب نداره، ما اینجا میریم، همین الان هم میریم، یکی مثل خودت نشون بده. خب کسی نیست، امام حسین یکیه، دو نداره. حسین های زمان چیه؟ علی های زمان چیه؟ این حرفا چیه؟ بنده یه سخنرانی میشنیدم در زمان خیلی سابق، یه مرد بزرگی هم بود، اتفاقا در جلد سوم اسرار ملکوت در این زمینه یه مطالبی رو عرض کردم و عرض میکنم انشاءالله، حالا تا خدا توفیق بده که تمام بشه. بله در این بله صحبتشون این بود که بله شمر اون زمان گذشت، مرد، دفن شد، ما امروز باید شمرهای زمان را بشناسیم. بله شمر درست، ممکنه فرض بکنی که در یه زمانی هزار تا شمر هم باشه، مگه صدام نبود؟ صدام کمتر از شمر بود؟ صدام و غیر صدام، حالا فقط خیلی هستن، بله زیاد هستن، غیر صدام هم هستن، شمر هستن، یزیدن، عبیدالله هستن، همه اینا هستن، بدتر از اونها هم هستن، از اونها بدتر هم داریم، از عبیدالله بدتر هم داریم. بله خوش بود، خوش بود گر محکه تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. آب ندیدیم، اگر آب ببینیم از عبیدالله هم بدتر میشیم. عیان گردد، خدا رحمت کنه مرحوم حاج میرزا حبیب حبیب خراسان، عیان گردد چو در آب افتد این مرغ، که مرغابی بود یا ماکیان است. هنوز آب ندیدیم و الاش شنامون بد نیست. شنام زیرابی هم میتونیم بریم، روابی هم میتونیم. گفت که بیا اینجا شنا کن، بیا اینجا، گفت بلد نیستم، گفت زیرابی بیا. زیرابی رو که همه بلدیم. اگه شنا بلد نیستیم رو آب بریم، زیرابی رو که میتونیم. عیان گردد چو در آب افتد این مرغ، که مرغابی بود یا ماکیان است. درست؟ مگر نباید فعل امام رو عرضه بداریم به کتاب، کتاب و سنت؟ کتاب و سنت میگه این عملی که میکنی حرامه، پس باید به امام زمان بگیم با عرض معذرت، چون ما علم داریم بر این که بیداری تا به صبح این بیداری موجب ضرر بر بدن است و ضرر بر بدن طبق کتاب و سنت حرام است، پس بنابراین ما این دستور شما رو اطاعت نمیتونیم بکنیم. نیم ساعت اطاعت میکنیم، یه ساعت اطاعت میکنیم. حضرت هم میفهمن، خوش آمدی، خوش آمدی، ما حرفی نداری، ولی از کیست رفت، از کیست رفت. ما نمیخواستیم در این دنیا تو یک ربات باشی، میخواستیم در این دنیا تو به اون مرتبه انسانیتت برسی. درست. راجع به مطالبی که خدمت رفقا عرض کردیم در جلسات گذشته، که نه تنها فعل امام و معصوم علیه السلام این با کتاب و سنت ممکن است با کتاب و سنت مخالف باشه، بلکه عملا موارد عدیده ای به رفقا ارائه دادیم که در این موارد عدیده این عمل اونها یک عمل خاص و استثنایی بوده و واجب بوده بر افراد که اطاعت کنند. درست شد؟ واجب بوده اطاعت کنند در اون قضیه اوامری که داشتن، قضیه حضرت ابراهیم، قضیه خضر، قضیه نمیدانم پس بکنید که حضرت موسی، قضیه حضرت داوود، قضاوت‌های حضرت داوود علیه السلام، مطالبی که در زمان ائمه اتفاق افتاده، چه از امیرالمؤمنین یا امام حسین یا امام صادق علیه السلام و بقیه، مطالبی که از امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون اتفاق میفته طبق آثار و طبق اخبار. حضرت میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، این رو با این ازدواج کن، این رو طلاق بده. اینا چیزایی که در خود زمان ظهور حضرت هست، واجبه. به زن میگن باید از شوهر جدا بشی، باید جدا بشه. به مرد میگن باید از زن جدا بشی، باید جدا بشه. اینها چیزایی، کدام یک از اینها با کتاب و سنت جور در میاد؟ کدام یک از اینها؟ از مجموع اینها استفاده‌ای که ما میکنیم و همینطور سایر افراد، البته خدمت رفقا عرض کردم این مطالبی را که عرض میشه خدمت رفقا، این مطالب بعداً به صورت کتاب رفقا انشاءالله زحمتشو میکشن و با یه مقدار تفصیلات فنی تر، یه مقداری مطالب اضافه فنی تر، این مطالب انشاءالله این مسائل منتشر میشه و جلوی خیلی از اعتراضات و اشکالات و مطالبی که مطرح شده جلوی اینها را انشاءالله خواهد گرفت. این مسئله، این قضیه نشان میدهد که حکم الهی به عنوان یک قضیه فنی همچه اصطلاحی موجبه کلیه نیست که هر تمام احکام الهی، همه اینها احکام ثابت و پایدار و غیر قابل استثناء و غیر قابل تغییر و تحولند و افراد باید در تصرفات، در دستورات، در صحبتها، در مطالب خودشون، در افعال و اعمال به آن مطالب کلی به عنوان قضیه موجبه کلیه باید رجوع کنن، بلکه اون مطالب به عنوان قضیه موجبه جزئیه است، قضیه موجبه کلیه. در حکم الله این است، هر چیزی که اراده خدا و رضایت خدا در انجام اون فعل به بنده و مکلف تعلق بگیرد، اون عبارت از حکم خداست. خب حالا گاهی اوقات اون قسمه، گاهی اوقات قسم دیگر خواهد بود. هر چیزی که اراده خدا تعلق بگیره، از کجا معلومه؟ اول ما نباید بیایم و یک احکامی رو ثابت قرار بدهیم و بگیم حکم خدا این است و غیر قابل، مثل آیین‌نامه‌ای که برای سازمان‌ها و برای ادارات و وزارتخونه‌ها و اینها تنظیم میکنن و هر کسی بیاد باید طبق اون آیین‌نامه عمل کنه، طبق اون قوانین باید عمل کنه، چه وزیر باشه، چه مدیر باشه، چه هر مسئولی میخواد باشه، معاون باشه، تا حتی اون آبدارچی هم بایستی که طبق اون قوانین بایستی که عمل بکنه دیگه. و اگر نکنه مورد بازخواست قرار میگیره، مورد تعقیب قرار میگیره و میشه از اون شکایت کرد که این طبق آیین‌نامه عمل نکرده. اما در حکم اسلام و در احکام اسلام اینطور نیست. حکم اسلام این است که هر فعلی که رضای الهی و اراده الهی برای بنده خاص یا برای عده متعدد به اون تعلق گرفت، اون میشه حکم الله. خب این حکم الله گاهی اینطور است، گاهی نحوه او فرق میکند. گاهی حکم الله در نماز شب خوندن است، گاهی خطبه در خلافه. خود بنده در یک زمانی بود مرحوم پدرم به فرمودن نماز شب نباید شما بخوانید. خب حالا اون چه میبینه و به چه قسم میبینه؟ بعدم هر چی میگفتم بخون نمیخوندیم، گفتم آقا جان من استصحاب، هی میگفتن چرا اینقدر تنبلی میکنی؟ گفتم من استصحاب میکنم. گفتم فقط از همه اصول استصحاب رو یاد گرفتی؟ تازه استصحاب در وقتی است که مخالف نص نباشه، معنا خودم دارم دیگه، از این کارا و جسارت ها و شوخی های داشتیم باشه. گفتن که نباید بخونیم. بسیار خوب، من واقعا در آن موقع پرپر می زدم برای بلند شدن و نماز شب خوندن. گفتم که امر نباید بخونی و نمی خوند. خب چه باید کرد؟ درست؟ او داره درست میگه. اون چیزی را میبیند در من که من نمیبینم با 20 سال سن، با 22 سال سن او را نمیبینم. اون داره میبینه. میگه امروز رو بخون، فردا میگه نخون، پس فردا میگه با این شرایط بخون. اون تکلیفی متعلق به انسان است که اون تکلیف از روی اراده و رضای الهی نازل شده باشد و تعلق بگیرد، نه تکلیف فیکس و منضبط خاص آیین نامه ای که ما باید امور خود را نسبت به او تنظیم کنیم. اگر بخواد این نحوه باشه، پس بنابراین به دستور و فرمان امام علیه السلام هم دیگه نمیشه عمل کرد، چون دستور او میشه با اون آیین نامه مخالف میشه. امام صادق وقتی که به اون شخص میگن خراسانی برو توی تنور، اون شخص خراسانی میگه دارم میسوزم یا ابن رسول الله، این آتیشا نمینی داره میره بالا؟ حضرت بله دارم میبینم میره بالا، بفرمایید تشریف ببرید اون تو گرمتر از اینجا. اون میگه چی؟ میگه ابن رسول الله ما شما را میخوان با یه گرمای معتدل، نه با گرمایی که ما را بسوزن. ما اماممون رو میخواییم با یه گرمای معتدل، توجه کردید؟ گرمایی که بیاید این نفس را به سوزانت، اون امام رو نمیخواییم. گرمایی که بیاد تخیلات ما را به سوزانت، اون گرما را نمیخواییم. گرمایی که بیاد توهمات ما را به سوزانت، اون گرما را نمیخواییم. گرمای معتدل، میگن آتش خوبه که انسان در کنارش گرم بشه، نه اینکه بله. خب امام علیه السلام به این دستور میده، این اطاعت نمیکنه. مثل ما، ما هم اطاعت نمیکنیم. اگه بودیم اطاعت نمیکردیم دیگه. تازه با طلبم هستیم، اون بدبخت طلبم نبود، او میگفتش که ابن رسول الله خب میمیرم که برام اونجا دیگه. من شد خب ای ما هم اونجا بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم که یا عبد رسول الله مگه خودتون نمیفرمایین که ولا تلقوا بعیدکم الا تعلقه، اون آتیشو نمیبینی؟ خب ما طلبه ایم، ما مهاجه میکنیم در مقابل امام علیه السلام، مهاجه میکنیم ما طلبه ها. بله انقدر جسارت و جرأت داریم که در مقابل امام معصوم وایسیم و مهاجه کنیم. خدا نیارد اون روزی را که اون روز روز مرگ ما خواهد بود، مرگ و نابودی ما، که در مقابل امام علیه السلام بخوایم مطلبی رو بگیم. بله حضرت میگه بله خودم دارم مبنام که اونجا داره آتیش میره بالا. بعد اون یکی میاد هنوز نشسته، حضرت بهش میفهمن که قبل از اینکه سلام علیکم بشینی برو تو اون تنو، اصلا نه چشمی میگه نه فلان، یه سره سرشو میندازه هارون من میره توی اون، میره اونجا میشه، اصلا وحشت میکنه، آخ سوخت، جزغاله شد هواره. حضرت همودن شروع کردن صحبت کرد یه مطالبی از این طرف اون طرف و ذهنش هم. نیم ساعت گذشت، یه دفعه گفتم برو رفیقتو ببینیم چی کار میکنه، رفت دیگه با آتیشا داره یه قلد چی بازی ها میکنه. ما موقعیم داره آتیش ها رو میندازه بالا میندازه پایین، درست شد. هر دقیقه بگو بیاد بالا دیگه، بیاد بگید بشین، اومده نشستن و فلان. آه درست، اراده الهی الان به چی تعلق گرفته؟ رضای الهی به چی تعلق گرفته؟ اراده الهی به کلام امام صادق تعلق گرفته. این هرچه میگه اون میشه چی؟ شرع. درست شد؟ پس حالا شرع رو فهمیدیم چیه؟ شرع عبارت از کلامی که معصوم بگوید، تمام شد. امری که معصوم بکند، نهیی که معصوم بکند. معصوم، نه غیر معصوم. متوجه شدید؟ اون اما، اون میشه چی؟ اون میشه مسائل، اون میشه شهر. خیلی خوب، حالا اومدیم سراغ اولیای خدا. اولیای خدا تکلیفشون چیه؟ اولیای خدا همونطوری که در جلد دوم اسرار بنده تا حدودی، البته تا حدودی بنده راجع به اون بحث، اون مسئله بحث کردم و خدمت رفقا عرض کردم که مسئله بالاتر از اون است که اصلا من جرأت برای تکلمش رو حتی داشته باشم. اولیاء خدا کلامشون و فعلشون و تصرفشون در تحت تصرف امام علیه السلام نفس اون فعل امام علیه السلام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بکنی که یک ولی الهی به یه شخص بگه که امشب تا صبح باید شما به نماز بایستید، یا به بیداری باید شما قیام کنید، یا فلان عمل رو انجام بدید، نخوابید. اگر امام علیه السلام یا همچین این ولی الهی همچین مطلبی را اگر بفرماید، صحبت در اینجاست. ببینید اطبا گفتن که دیگه خیلی دارم مطلب رو دیگه میارم پایین، اطبا گفتن که اگر بیخوابی بکشید برای شما خطر است و حرام. درست شد؟ و حرام. خب این حرف حرف طبیعه. من یه وقت خدمت با یکی از دوستان بودم، یکی از دوستان طبیب، همین رفیقمون آقای دکتر سجادی، طبیب چشم بودم، در پیششون بودم. یکی از دوستانم بود که اون یک بیماری چشمی داشت که در شب خوب نمیتوانست ببینه. تا این حرفو گفت، یه دفعه ایشون گفتش که رانندگی در شب برای شما از نظر بنده حرام است. بعد گفت حرامش را آقای تهرانی باید بگه. گفتم نه، منم همین شما میگید میگم. رانندگی برای شما در شب حرام است. چرا؟ چون طبق تشخیص طبیب چشم او قدرت دید را در شب از دست میده، ضعیف میشه. اگر یه بچه بیاد جلو، خب میزنه زیرش میگیره. درست شد؟ پس بنابراین این فعلی که الان، عملی که الان این طبیب الان داره این رو مطرح میکنه، هم عقلا واجب است و هم عرفا واجب است و هم محکمه اگر یه کاری بکنه این رو چکار میکنه؟ به عنوان یک مجرم الان تلقی میکنه. وقتی طبیب به تو گفت که حرام است و نباید انجام بدی، چرا شما رانندگی کردی؟ درست شد؟ شرعم چی؟ شرعم همینو میگه. درست شد؟ و همینطور در حس سایر مطالب، همه موارد طبی، غیر طبی حتی. درست شد؟ در یه همچنین موقعی فرض بکنید که یک ولی الهی به همین شخصی که طبیب گفته رانندگی در شب حرامه، آقا این نامه رو وردار، سوار ماشین بشو، خودت هم رانندگی کن و ببر از این شهر به فلان شهر، 3 ساعت هم باید در طول مسیر باشی، صبح نخوابیده، ظهر نخوابیده، از نخوابیده، وضع چشه، چی کار باید بکنه؟ باید بگه من نمیبرم یا باید ببره؟ این کلام این ولی الهی در اینجا، اگر امام، گفتیم اگر امام علیه السلام، این میشه چی؟ این میشه شرع و میشه کلام او. اگر امام علیه السلام بود، با این کلام ولی الهی چه ارتباطی میتونست داشته باشه؟ اون میگفت نه، این گفت ببر، من میگم نبر. اینو میگفت؟ اگر بگه این ولی نیست، اگر بگه امام، پس این ولی نیست. امام ولی اون کسی است که کلام او، اگر امام زمان علیه السلام هم در همونجا باشه، همین را انجام بده که این شخص به تو دستور داده. این میشه ولی الهی. پس فرق او با امام چیه؟ چه فرقی با امام داره؟ فرقش اینه، فرقش در سعه وجودی است، نه در انکشاف واقع و مصلحت شخصی یا مصلحت اجتماعی. سعه وجودی امام علیه السلام اون سعه وجودی بیشتر از سعه وجود ولی مشخصه. الان این بزرگتر است از این دیوان. آبی که در اینه با آبی که در اونه یکیه یا دوتاست؟ این یکیه. این آبی که الان در این لیوانه از کجا آمد؟ من این آب ریختم. نیا کنی دارم میریزم تو سینی هم ریخت، درست؟ این آبی که الان در اینجا، همین آبی که در اینجا بوده، دو آب نیست. این یک آب تصفیه شده، این آب فرض بکنید که غیر تصفیه شده، یا به عکس این آب آب تصفیه شده ولی وقتی که در اینجا ریخته میشه تصفیهش گرفته میشه، مواد افزودنی بهش اضافه میشه، سنگینیش زیاد میشه. همونه، اینو ریختم در اینجا. ارتباط بین ولی و بین امام معصوم اینه، ارتباط بین این لیوان و این تنگ. اینی که در اینجاست همین است که در اینجا. اگر این در موقع ریختن در این لیوان تغییر کنه، الان سختیش فرض کنید که به مثال سختیش فرض کنید که 100، وقتی که در اینجا ریخته میشه سختیش میشه 400، درست شد؟ پس معلوم میشه این با این آب دوتاست، این دیگه ولی نیست، این ماها هستیم. این ماها اینجوری میشیم که اون فیض الهی وقتی که میاد، همین که میاد در قالب ما، من بنده و امثال بنده، این که میاد تغییر و تحول پیدا می کند با تغییر و تحولات تخیلاتی ما و نفسانیات ما و شیطنت های ما و نفس ناآرام ما و ارتکازات ذهنی ما و برداشت های ما و صفات و ملکات ما، با تمام اینها میاد قاطی میشه. اون وقت ببینید چی دیگه در میاد بیرون. اون یه چیز دیگه اومده، یه چیز دیگه داره در میاد. این آب با سختی 50 اومده این تو، این آب با سختی 8 میلیون داره در میاد. کاش 400 و 500 بود، درست شد؟ این میشه دوتا، این میشه 180 درجه. وقتی که وارد نفس شده آمده، اون نور وقتی که آمده، اون اراده وقتی که آمده، اون علم وقتی که آمده، اون قدرت وقتی که آمده، وقتی آمده در این نفس، این نفس نتوانسته است او را خالصانه، توجه کنید، خالصانه نگه داره و بعد خالصانه از این زبان بده بیرون، نتونسته. آمده اینو قاطی کرده، هم زده، هی هم زده، هم زده، عین گوشکوب، عین این ماشینای این همزنا دوغ درست میکنن و نمیدونم، هی هم زده، هی هم زده. اونی که در اصلا این یه چیز دیگه آمده، این کارو برو بکن، این یه چیز دیگه بود، این نهی بود، حالا از این دهان امر در میاد، این امر بود، حالا از این دهان داره نهی در میاد. دو زاویه که 180 درجهی در اینجا درست شد. چرا؟ این نفس قاطیه. ابن زیاد و یزید وقتی که امر می کنند، معاویه وقتی که میاد حیله میکنه، لشکر شام رو میخواد بیاد فریب بده، چجوری فریب میده؟ مگه معاویه آیه قرآن رو نمیداند؟ مگر معاویه سنت پیغمبر رو نمیدانه؟ مگر معاویه براءت و بیگناهی امیرالمؤمنین رو نسبت به قتل عثمان نمیداند؟ همه را میدانه. اما شیطنت، پدر سوختگی، شیطنت، حق بازی که در این نفس اوست و برای ریاست و روی تختش سن جان میدهد و جان میستاند، میاد چیکار میکنه؟ آیه قرآن و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، امیرالمؤمنین کشته، آیه قرآن رو میدونه، ولی وقتی که میاد در قلبش این شروع میکنه این آیه رو چرخوندن. خب چی کار کنی؟ بیعت با علی واجبه یا نه؟ بیعت با علی واجب است. خب اگه بخوام بیعت بکنم میگه برو کنار، همونطوری که به زبیر رو به طلحه حضرت گفت اینجا باید چی تشو آوردید، برم چراغ بیت المال و خاموش کنم برم چراغ شخصی بیارم، صحبت شما صحبت اجتماعی نیست که بخوام با چراغ اون دارم کار بیت المال رو میکنم. دیدن اجداد بیداد، همین طلحه و زبیر اینا هم همینطور. این معاویه وقتی که میاد ادراک میکنه این به وجوب بیعت با امیرالمومنین، وقتی با همین بیعت بکنن همه واجبه دیگه، در نهج البلاغه که داریم ولال شاهد ان یختار ولال القائب ان یرد، وقتی که میاد این چیکار میکنه؟ شروع میکنه خب چیکار کنم، او منو میذاره کنار، پس بنابراین به دنبال یه راهی میگردم. قتل عثمان هم که اتفاق افتاده، منم که قوم و خیشش هستم، عثمان واقعا به تو چه مربوطه؟ برو کنار، بهتر از تو نزدیکتر از تو دیگه هستن، بس چی را افتادی؟ این شروع میکنه گردوندن چرخوندن این مطلب وجوب بیعت با علی و تسلیم شدن در برابر علی و انقیاد در برابر علی رو هی میاد با اون نفسانیات خودش میاد میگردونه. بعد میگه که ما خب بیعت مشروط میکنیم، یا قتله عثمان رو تحویل بده، اون موقع اگرم امیرالمومنین قتله رو تحویل میداد میگفتش که نه بازم یک کسای دیگه تو لشکرت هستن، میگه آروم نمیشینه. امیر میگه خیلی خب قتله عثمان چند تا بودن؟ همه این 3000 تا که نبودن، 4 تا بودن. خب این 4 تا بیا هر کاری میخوای بکن. میگه نه اون 4 تا چیه، بالاخره این همه بودن. تا میگه بعد میگه که اصلا خودت هم جزوش هستی. میرسه دیگه شیطان شیطانه دیگه، شیطان شیطانه. اول از راه راست وارد میشه، راست نشد یه خود توأمه با دروغ نشد، دروغ اصلا تا جایی که تهمت، تا آخر قضیه بالاخره باید بره. اول راست خودش جلوه میده بهتر، پیش مردم همه موجه هستیم، همه منزه هستیم، همه ما رو تبرئه میکنن. نشد مجبوریم چیکار کنیم؟ کمک بگیریم، از حق بازی کمک بگیریم، از تقلب کمک بگیریم، از دروغ کمک بگیریم، از اختلاس کمک بگیریم، از همه چی کمک بگیریم. کمک بگیریم، از صفر که نمیشه کمک گرفت، از جای دیگه میاد جلو. وجوب بیعت با امیرالمومنین آمد از طرف خدا، این از طرف خدا میاد، از طرف شیطان که نمیاد، از طرف خدا. اون از طرف خدا وجوب بیعت میاد در نفس. خب حالا اینو چیکار بکنم؟ در قبال این مسئله چه واکنشی نشان بدم؟ قبول بکنم همه تاج و تختم رفته؟ شروع میکنه نفس گردوندن چرخوندن، میاد جلو، میگه که بیعت با علی اشکال نداره، منتها از اون طرف مسئله قتل عثمان اتفاق افتاده، باید قتله عثمان رو به ما تحویل بدن قصاص کنیم. بعد اون وقت چیکار میکنیم؟ یه فکری میکنه، بیاد به افراد میگن، افراد دور و برش راست میگه، وقتی یکی در نمیاد بگه عثمان چند نفر بود؟ یه نفر بود. تو که میخوای 3000 نفر رو بکشی، مگر نداریم که ان نفس و به نفس و الانف و به انف و چی رو چی العین و بالعین؟ اینو چی کار میکنه؟ میپیچونه قضیه رو. اونا میگن خیر و خوب، را میافتن مردم از این طرف از اون طرف، فرض بکنید که کشته میشن، سر چی؟ سر استکبار و عناد. همه اینا به این برمیگرده، سر استکبار و عناد. اون حقیقت و نوری که از اونجا میاد، وقتی که در این نفس میاد، بر میگرده و چهره خود را تغییر میده و به یک چهره مشوه این عبور میکنه و میره جلو. نفس ولی با نفس امام این پیوند رو دارد. پس بنابراین اگر ولی یک حرفی را زد که اون حرف از دیدگاه انسان ممکنه اون حرف چی مخالف باشه، ولی نه مجتهد. توجه کردید؟ مجتهد باید به همین مسائل ظاهر عمل بکنه، چون هم دستش به ولی نرسیده. هر کسی صحبت در اونجاییست که چی ولی. لذا در مسئله متابعت از کلام امام و سنت امام، این مسئله اگر استثناء داشته باشه اختصاص به همون مورد داره، به همین فردی که امام صادق علیه السلام در امروز هارون مکی فرمودن برو تو تنور، اگر فردا هارون مکی خودش برنشه بیاد، اگر خودش برنشه بیاد در منزل امام صادق ببینه تنور روشنه، حق داره بره تو تنور؟ نه، حضرت نگفتن بره میسوزه، پدرش هم خدا در میاره. حضرت که نگفتن تو بری، برای چی داری میری؟ خب دیروز گفتن. خب دیروز گفتن، امروز که نگفتن. نمیشه تخطی کرد و به عنوان یک سنت نمیشه پذیرفت کلام امام. وقتی که انسان اون کلام را از امام القا کند، تلقی کند، اختصاص به همون موقع دارد، مگر اینکه امام به او برای او عمدی معین کنه. ای شخصی که تو در اینجا آمدی، هر روز که میای اینجا اول باید به عرض سلام به این تنور بکنی، بعدا تشریف بیاری اینجا بشینی. این اگر بکنه بله، دیگه هر روز باید بره. ولی اگر نه، امام علیه السلام بگه که الان اومده باید این کارو بکنی، این اختصاص به الان داره، حق نداری. حتی 2 دقیقه دیگه هم حق نداری بری. اگر حضرت بلند شد رفت، بازا نمیتونی، باید ببینی چه گفته. درست؟ این همین مطلب مربوط به ولیه. اگر ولی آمد یه مطلبی را گفت که برای انسان، اون مطلب چه شبهه داره، شما میتونین به کتاب عرضه کنید؟ دیگه نمیشه. چرا؟ این همین قضیه. او الان از ما فوق قوانین و اون آیین نامه داره صحبت میکنه. اون ولی را ما میگوییم که کلام او کلام الله و اراده او ارادت اللهه، نه اینکه هر شخصی که فرض کنی که 2 کلام خونده، یا فرض کنی که حالی پیدا کرده، یا میتواند تصرفاتی بکنه، یا میتواند مطالب غیر عادی. ما به اون ولی نمیگیم، اون شخص عادیه، افراد عادی هستن، اطاعت از اونها واجب نیست بلکه حرام است، و انسان باید اون مطالب را با اون یقینیات خودش باید بسنجه. اما اون ولی الهی، مرحوم قاضی رضوان الله علیه، این مرحوم آقا رضوان الله علیه، استاد ایشون، آخوند ملا حسین، این افراد اگر اینها یه حکمی کردن، فرض کنید که باید شما دوتا از هم جدا شوید، آیا انسان واجب است اطاعت بکنه یا نه؟ واجب میشه. چرا؟ میشه کلام امام. درست؟ خلف این قضیه رو حالا من میخوام عرض بکنم. اگر قرار بر این باشه، اینجا دیگه اهل علم اینجا رو دیگه بایستی که بسیار در این قضیه دقت بیشتری رفقا باید داشته باشن، اگر قرار بر این باشه که اطاعت از ولی منوط به شک نکردن باشه، یعنی چی؟ یعنی ما تا وقتی میتوانیم از ولی اطاعت کنیم که شک در فعل برای ما پیدا نشه. معناش اینه دیگه، اشکالی که همه مطرح میکنن اینه که در صورت شک در صحت و نفوذ امر ولی، انسان باید اون کلام را به کتاب الله و سنت عرضه کنه، اگر موافق با کتاب الله و سنت بود انجام بده، اگر مخالف بود انجام نده. اگر آمد گفتش که امشب نماز شب بخون، خب کتاب الله و سنت میگه نماز شب دیگه، من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب تازه کتاب میگی، کتاب و سنت میگه چی؟ کتاب و سنت میگه مستحبه. حالا اگر این ولی گفت واجبه، که تازه تو اونم صحبت پیش میاد دیگه. خب این در این صورت اشکال نداره. اما اگر آمد یه ولی گفتش که چی؟ آه شما نماز شب نباید بخونید، این میشه چی؟ مخالف کتاب و سنت. هیچ اشکالی هم در من نیست، نه مرض دارم، نه اعصابم، نه قلبم، نه هیچی فلان، همه چی نرمال قشنگ 100% درست. یا شما از اندبه تا یک ماه دیگه نماز شب نباید بخونی، باید این که میشه مخالفه کتاب و سنت. شک نباید بکنیم، باید شک کنیم دیگه، باید اطاعت کنیم، نه دیگه مخالفه کتاب و سنت است. چی میشه قضیه؟ با تمام این مطالبی گفتیم اینا چی میشه؟ منافات پیدا میکنه. اگر اطاعت از ولی منوط باشه به شک نکردن، مگر افراد از دو دست بیشتر خارجن؟ یا مقلد هستند یا چی؟ یا مجتهد. حالا بحث مجتهد رو میکنیم، فعلا بحث مقلد. افرادی که مقلد هستند، مرحوم قاضی رضوان الله علیه میگه استتار قرص، همین که قرص خورشید رفت در زیر افق موقع نماز مغربه. این فتوای چیه؟ فتوای مرحوم قاضی، هم مجتهد و هم ولی الهی. افرادی که در اینجا نشستن، اینها مقلد سید ابوالحسن اصفهانی، ایشان استتار قرص را به تنهایی کفایت نمیداند و حکم به بطلان نماز مغرب در یک همچین وقتی میکنه دیگه. ها، نماز باطله دیگه. شما قبل از مغرب نماز بخونید، نماز باطله، بعد دوباره نماز بخونید. قبل از اینکه زوال ظهر باشه، خورشید بیاد در زوال، اگر شما بخواید نماز ظهر بخونید باطله. قبل از اینکه خورشید غروب بکنه بخواید نماز مغرب بخونید باطله. یه ساعت به غروب مونده، من دلم میخواد یه ساعت به غروب زودتر به استقبال برم، نمازت برای به درد خودت میخوره. باید طبق تکلیف باید انسان عملش رو انجام بده، درست؟ دو تکلیف در اینجا هست، دو فتوا در اینجا هست. یک میگه با استتار قرص، همین که قرص خورشید مستقر شد، ولی الهی میگوید که شما نماز رو بخوانید، من میخوانم، شما پشتم بخوانید، درست شد؟ افرادی که در اونجا نشستن به مرحوم قاضی عرض میکنن، خیلی بی خودم عرض میکنن، عرض میکنن که آقا صبر کنید 20 دقیقه که ذهاب حمره مشرقیه بشه، ذهاب حمره مشرقیه اون قرمزی از بالای سر عبور بکنه، یه رو 20 دقیقه بعد که گذشت و مطابق شد با فتوای سید ابوالحسن اصفهانی. سید ابوالحسن اصفهانی خب مرجع بود، مجتهد بود، اون وظیفه خودشو داره، وظیفه خودشو داره. حالا مصیب بودن و مصیبت نبودنش خب عرض کردم، همه ما خاطع هستیم و معصوم که نیستیم. اون طبق وظیفه خودش عمل میکنه، به مقلدینش هم میگه عمل کنن، درست، بسیار خوب. ایشون میگه افرادی که در اونجا هستن میگن که 20 دقیقه باید شما چیکار کنین؟ 20 دقیقه صبر کنید، درست شد؟ اینجا این مسئله پیش میاد. ولی الهی میگه اون نمازی را که من برای شما مفید میدونم الانه، نماز 20 دقیقه دیگه برای شما مفید نیست، فایدهش کمتره، این نماز الانه. آصف ابوالحسن اصفهانی طبق فتواش میگه نماز الان حرامه و باطله، درست شد؟ خیلی خوب. مقلدین در اینجا اگر بخوان به فتوای سید ابوالحسن، اگر بخوان شک کردن دیگه، میگه دیگه شکم بالاتر، شک در صحت کلام این، صحت کلام مرحوم قاضی مساوی است با عدم انقیاد و اطاعت از ولی الهی. پس از ولی الهی میره چی؟ میره کنار. یا باید دست از تقلید سید بردارند و هرچه این ولی الهی گفت بپذیرند. این همونیست که مرحوم آقا رضوان الله اینو میفرمودن. رسیدیم به مطلب؟ اینو میفرمودن در اون بحثشون با مرحوم علامه طباطبایی که بنده نمیدانم در کجا نقل کردم، در یکی از همین چیزها که بنده بودم، خودم حضور داشتم در اونجا، صحبت در این بود که مرحوم آقا میفرمودن با وجود شخصی مثل مرحوم قاضی دیگر، نه برای افرادی، اون افرادی خب آقای قاضی رو نمیشناختن، افرادی که خب معذور هستند و مکلف هستند و خودشون دارن، با وجود مثل مرحوم قاضی شاگرد او دیگر نمیتواند از سید ابوالحسن اصفهانی تقلید کنه. تقلید از او میشه چی؟ میشه باطل. اما اینها رو که اونا نمیگفتن، اونها بزرگوار بودن، اونها چی بودن؟ میگفتن بسیار خوب صبر میکنیم، رعایت میکردن، میگفتن صبر میکنیم نمازو یه رو به دیگه، هم یخه استادو گرفته که نمازو نخونه، همسر حرف خودش وایساده، وقت اون بزرگوارم چیکار؟ یعنی نه دلش میاد که این به اصطلاح اقتدای به او رو از دست بده، نه این که تسلیم اون میشه. اگه تسلیم اون بشه خب باید میشه نماز بخونه، میگه من تقلید رو از آستابالحسن میکنم، نماز رو پشت سر شما میخونم. میشه یه کوسه و ریشپن میشه که یک بام و دو هوا میشه. پس اگر شک در صحت کلام ولی انسان بکند، این شک در صحت منجر می شود به عدم اطاعت از چی؟ از ولی. پس ما الان سلوک رفت چی؟ رفت زیر سوال. پس ما سلوک نداریم، چون مقلد که برای شک پیدا بشه، در چه صورت شک پیدا میشه؟ شک نسبت به یک مرجعی که خودش داره، اگر مرجعش این باشه خب شک براش پیدا نمیشه، اگر مرجع دیگری داشته باشد و این از او تقلید کند، در اینجا اگر بخواهد از مرحوم قاضی بخواد تقلید بکنه نمازش باطله، چون مرجع او میگوید نماز الان باطله. اگر بخواهد از مرجع خودش تقلید بکند، متابعت از استاد رو از دست داده. پس بنابراین اطاعت از استاد مربوط میشه به مواردی که بین استاد و بین اون مرجع اختلاف نباشه. خب خاله منم میتونی همچین احکامی بده؟ بندم هر وقتی که اون با حرف ولی خدا فرض کنین موافق بود ازش اطاعت میکنم، هر وقتی که مخالف بود اطاعت نمیکنم. پس بین خاله بنده و بین ولی خدا چه فرقیش هست؟ چه فرقی؟ بین این همسایه و بین ولی خدا چه فرقی؟ هر وقت موافق بود سمعن و طاعتن، میگه عجب آدم خوبیه، میگه هر وقتم مخالف بود نه حرف شما با اون مرجع من مخالفه نمیتونم گوش بدم. پس بین یه ولی و بین افراد عادی چه فرقی شد؟ هیچ، همه یکی شدن. که این یک، این اشکالی چی؟ اشکال نقضیست که اگر اون فرد مقلد باشه، اگر مجتهد باشه که دیگه افحش میشه. مجتهد مگر اون حکمی را که پیدا میکنه، اون حکم حکم الله در حق او نیست؟ افرادی که فرد بکنید که اینها پیش یک ولی الهی در اونجا به تلمز مشغولن، تلمز البته تلمز نده، به شاگردی به اصطلاح، به سلوک، به اطاعت از اینها هستن و مجتهدم هست، درست شد؟ و مجتهده. مجتهد یعنی چی؟ من خودم به اون حکم شرعی بر اساس علم و بر اساس مدارک و بر اساس مبانی به اون حکم شرعی بنده رسیدم، اون حکم شرعی با دستور ولی چه مخالفه. مجتهد باید چیکار کنه؟ پس نباید انجام بده دیگه، معناش اینه دیگه. اگر انجام بده با علم او و با یقین او نسبت به یک مسئله مخالف در میاد، انجام نده از دستور ولی در اینجا چیه؟ تخطی کرده. پس بنابراین راه سلوک به کل دیگه بسته شد. پس اشکال از اصل غلطه، کسی که میاد پیش ولی شک کردن اصلا نداریم، کسی که بخواد شک بکنه، اگر بخواد شک بکنه یعنی من این رو قبول ندارم. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون در طول حیات خودشون با یه همچین مسائلی مواجه بودن. یه روز یه بند خدایی بود از منتسبینم بود، ایشون یه دستوری بهش داده بودن، البته بی جهت هم یه همچین مسائلی بر انسان پیدا نمیشه ها، وقتی انسان در یک قضایای بیفته، در یک تمردهای بیفته، در یک خلاصه جسارتها و بیادبیها، اوه از خدا خواهیم توفیق ادب، بیادب محروم ماند از اون شخصی که براش همچین قضیه پیش آمده بود، من نسبت به آقا یک همچین بی‌ادبی های از اون مشاهده می کردم و گفتم که مثل این که دیگه کارش در آمده. گذشت تا مدتی ایشون یه دستور بهش دادن. وقتی دستور رو دادن رو کرد بهشون، گفت خب خب این خودش هم اهل علم بود، خودش هم اهل علم بود، حالا اجتهاد و غیر اجتهادش نمیدونم، بعید مجتهد نبود نه، ولی خب اهل علم که. گفت آی کزا، این دستوری که شما به من دادید این خلاف شرع نیست. ببینید، تا گفت این خلاف شرع نیست، شک در چی؟ شک در حرمت این براش پیدا شد. ایشون تا اینو شنیدن گفتن انجام نده، انجام بدی عمل خلاف شرع انجام دادی. الان ببینید، تا شک پیدا شد نکن. تو الان میخوای کاری که در ذهنت شبهه حرمت داره انجام بدی، به چه حسابی؟ کی گفته؟ شما عملی که توجه کنید، مطلب خیلی دقیق شده، شما میخوای عملی رو انجام بدی قربتن الالله در حالتی که در دلت شبهه خلاف شرعه، یعنی شبهه حرمته، این چطور با تقرب الالله جور در میاد؟ این چطور با نزدیکی و سلوک جور در میاد؟ این چطور با اطاعت و عبادت جور در میاد؟ تا شبهه پیدا شد گفتن مبادا قدمی ورداری. خب این شبهه پیدا شد و شروع شد تا دیگه عملا شروع کرد به مسخره کردن و طعنه زدن به مرحوم آقا و در مجالس این و اون گفتن و دیگه خب کارش هم در آمد و دیگه فوت کرد. حالا خدا دیگه هر چی میخواد باش دیگه انجام بده. البته عرض کردم این مقدمه قبلی هم داشته ها، مقدمه قبلی داشته، بیش خود برای انسان این شک ها پیدا نمیشه، ریشه داره. بی خود برای انسان این شبهات پیدا نمیشه، این شبهات، این شکها، اینها چیزهایی است که باید خیلی بهش رسید و باید بهش توجه کرد. درست؟ خب اگر این طور باشه، پس بنابراین چی میشه قضیه؟ نه مقلد دیگه میتواند در اینجا به اون کلام ولی الهی عمل کنه، ممکنه، یعنی مقلد غیر خود شخص ولی، و نه مجتهد، هیچ کدوم. مقلد میگه فتوای مرجع من با کلام شما در تعارضه، پس حجیت نداره. مجتهد که خودش میگه من این رو کلام این رو من چیز میکنم. من این روز رفتم پیش مرحوم آقا، خب من با مرحوم آقا زیاد بحث میکردم، یعنی از میان افراد و فامیلین حرفای خود جسارتم بیشتر بود و خب با مرحوم آقا زیاد مسائل ایشون هم خیلی برای ما راه رو باز میگذاشتن. برای گفتم که آقا جان، دلیل شما بر این که فلان کار، یه قضیه، یالا فلان کار الان واجب است چیه؟ ایشون خنده ای کردن، گفتن آسد ماست، یا واجب است یا حرام، شما این کار رو انجام بده. یا واجبه یا حرام. چون من میخواستم بگم الان اگر یه وقتی واجب بود الان حرامه، من میخواستم ایشون نگذاشتن نورداشتم، یا واجبه یا حرام، برو انجام. گفتم چش، اینجا دیگه چیه؟ دیگه اینجا استدلال ممنوع. و میرفتم و انجام میدم و قطع داشتم که این عملی که انجام میدم از هر واجبی هم واجب تر شد از حالا، در حالی که خودم تا حالا معتقده به چی بودم؟ حرمتش بودم و الانم معتقده به حرمتش هستم، الانم معتقده به حرمتش هستم، ولی این مربوط به چی بود اون زمان؟ گفتن این عملی که قبلا خود بنده یه وقتی مثلا راجع به فلان مسئله وجوبی رو در نظر داشتم، بعدن به واسطه شرایط خب عوض میشه، تکالیف عوض میشه، وقتی موضوع مسئله تغییر پیدا کنه خود حکم تغییر پیدا میکنه، اینو خود اهل علم میدونن. درست؟ به من چی گفتن؟ گفت تو ده چی نامه یا نانوشته خانی نمیدونم پلا. تا شروع کردم گفتم آقا جان به نظر شما الان این قضیه، تا گفتن واجب است یا حرام، برو انجام. تو انجام بده. خب چی شد؟ یعنی تمام. من دیگه شک نکردم. اینی که الان ایشون میگن برو، خب من الان دارم یه عمل خلاف، چون پیش خودم خب خیر سرمون مثلا خلافت یه دو ضربایی و خوندی بودیم. خب حالا من این الان تصورم این بود که یقین داشتم. من در وقتی که با ایشون میخواستم بحث بکنم نسبت به این مسئله، از روی یقین داشتم بحث میکردم، نه از روی گمان و تخمین و فرض بکنید که یک شواهد و ظواهر عادی. میگم الانم یقین به حرمت فرض کنیم فلان عمل دارم، نه اینکه به اصطلاح حالا تغییر پیدا کرده، نه. ولی وقتی ایشون میگن برو اینو انجام بده، البته در یه برهه خاصی بود، وقتی میگن برو انجام بده، دیگه من شک ندارم که الان حکم الله واقعی همین است. الان اینه، هرچی من نیاتم بوده بوده، علمم به هرچی رسیده رسیده. الان من به جای رسیدم که ما فوق علم را در جلو و در پیش خود دارم. من تا اینجا رسیدم، اون ما فوق علم من است، اون اطلاعی دارد که من ندارم. از نظر ظاهرم خب اعلم واجبه دیگه، خب میشه همین مسئله اعلمیت دیگه، مسئله اعلمیت غیر از اینه، غیر از اینه. یعنی امام صادق دارد به اون میفرماید که تو که میگی الان حرام است رفتن در اون تنور، الان من چیزی را میدانم که تو نمیدانی دیگه، واسه اعلمی دیگه، خب اعلم واجبه دیگه، خیلی ظاهر عادی، چیز همچین مهمی نیست، چیز مشکلی نیست، همین طبق عادی هم همینه، عدل ظاهر هم که خب همینه دیگه، درست. و من در اون موقع که می رفتم این عملو انجام می دادم، می دانستم که واقعا حکم الله در حق من صرف نظر از ذهنیاتی که دارم، حکم الله چه همین اینه شرخ. و قص علیه بقیه مسائل و بقیه به اصطلاح مطالبی که در اینجا ممکن است که مطرح بشه. امشب می خواستم بنده این بحث رو تمام کنم، ولی کن ظاهرن باز تقدیر خدا بر تدبیر ما ظاهرن چربید، بعضی اوقات می چربه. تقدیری یزحک و به تدبیرک در حدیث قدسی داریم، ما جوری تدبیر می کنیم و او جور دیگری تقدیر میکنن. شاید خواست خدا این بودی که این مطالب، البته این مطالب را نمیخواستم امشب به رفقا بگم، در یک سری مطالب دیگه و بحث رو تمام کنم دیگه. صحبت آمد در یک همچنین فضاهایی دیگه، ما گفتیم که هرچه پیش آمد انشاءالله که خوش آمد. میخواستم امشب این بحث را تمام کنم، البته این بحث ادامه داره. پس چرا در بعضی از اوقات خود کلام اونها مختلفه؟ در یک وقت یه مطلب میگن، در یه وقت، البته باید تا الان اون چرا که خدمت رفقا عرض کرده باشیم دیگه مطلب روشن شده باشه، مطلب دیگه باید روشن شده باشه که چی؟ که شرع عبارت است از ما اراد الله ان یعمل العبد، اونی که اراده خدا تعلق گرفته است بر این که این بنده انجام بده. اون اراده گاهی از اوقات بدون ارتباط با ولی است و صرفاً با توجه به ظواهر، مثل همین تقلیدهای عادی و اصطلاحی و روزمره. خب مشتهد ممکنه اشتباه کنه، ممکنه هم هست نه مطلبش صحیح باشه، درست باشه. یه وقت این اراده، یه وقت اراده خدا نه، اراده خدا بر این است که مطلبی غیر از اونچه که این ظواهر و این تکالیف ظاهری برای انسان تقدیر میکنه، تدبیر میکنه، یا ذهن خود انسان به سمتی میره، اون اراده خدا غیر از این باشه، مثل اون چرا که ما در افعال انبیا ائمه علیهم السلام و اولیاء الهی ما مشاهده کردیم. حالا رفقا فهمیدن وقتی مرحوم آقا به آیه حداد میگفتن اگر این لیوان نجس باشه و و خون باشه شما به من بگید بخور میخورم. حالا فهمیدن دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش که من مجتهدم، حتی اعلم از علمای نجف و ایرانم هستم. تو دل اینه، من گفتم دیگه، ایشون در اون موقع از علما همه اعلم بودند. من مجتهدم، اینو میدونم و اعلمم هستم. اعلمم نباشم، انقدری که بتونم احکام را بفهمم درس خوندم. 7 سال قم درس خوندم، 7 سال تنها پیش علامه طباطبایی غیر از بقیه بودم، 7 سال در نجف بودم، میشه 14 سال. در وقتی که تمام اکثر فضلای نجف میگفتن که اگر فلانی در نجف باشه مرجعیت شیعه فقط انحصار پیدا میکنه در ایشون، در یه همچنین وضعیتی این میگه که اگر این نجس باشه من میخورم. آیا این دین نداره؟ آیا این از احکام خبر نداره؟ آیا از طهارت و نجاست چیزی سرش نمیشه؟ اگه سر ما نشه سر او که میشه؟ ها؟ آیا این از خدا نمیترسه؟ آیا بهشت و جهنمی قبول نداره؟ آیا سنت و کتابی نمیدونه؟ میدونه یا نه؟ بهتر از ما میدونه، بیشترم میدونه، ثابتم کرده که بیشتر میدونه. چرا؟ چون کلام ولی الهی را ما اراد الله میدونه، اراده خدا بر اینه. وقتی اراده همینه، همینه اراده خدا، اینه. مگر اراده خدا در موارد استثنایی نیست؟ مگر شما یه مرض دارید، دارویی که میخورید توش الکل داره، مگه نباید بخورید؟ باید بخورید و واجب هم هست نخورید. نخورید هم خدا عقاب میکنه. چطور شد اونجا؟ اراده خدا الان چیه؟ به اون تعلق گرفته. همین دوا رو در وقت ظاهری نباید بخورید، چون الکل داره و نجسه. خیلی داروهای مالاریا و فلان این چیزها. همین فرض بکنید که، اگر فرض بکنید که الان بر شما تشنگی غلبه کنه، تشنگی بر شما غلبه کنه و شما فرض کنید که با مثال آب سیام داشته باشید این حرفا، اگر آب نخورید آب سیاتون زیاد میشه و به چشمشون صدمه میزند. این آبی که الان در دست من نجسه، آب دیگر نتونید، واجبه که بعد اینو بخورید. چرا؟ چشمتون الان داره صدمه میبینه، قلبتون الان ممکنه صدمه ببینه، این هم همونه. پس ببینین خیلی آسون و راحت، الان به خاطر یه مصلحتی این آبی که الان نجس است خوردنش میشه چی؟ همین میشه واجب. به خاطر چی؟ ضرر بر بدن یا بر چشم یا بر قلب. خیلی از ناراحتی های قلبی است که به واسطه کمبود آب، کمبود میعان خود خون ممکنه اصلا برای انسان مشکل پیدا بشه، غلظت خون پیدا بشه و اون غلظت خون حتی ممکنه سکته پیدا بکنه، سکته برای انسان بیاره. درست؟ در اونجا مگر روزه را به خاطر این نباید افطار کرد انسان؟ در وسط روز انسان ببینه که روزه برای ضرر داره، باید افطار کنه، باید آب بخوره. همینطور چی؟ وقتی یه ولی خدا میگه که الان شما روزت رو در وسط روز باید چیکار بکنی؟ افطار بکنی. مش که امام بگه، امام علیه السلام، رفتن توی تنور مهمتره یا حکم به افطار؟ شما الان باید افطار بکن، باید افطار بکن. خود امام صادق این کار رو میکرد، خود حضرت منصور دوانقی حکم به عید کرده بود، روز عید چیز کرده بود، روز شوال عید کرده بود و افراد هم بیان و باره هم سال داد. درست شد؟ دعوت کرد حضرت رو بیان، حضرت رفتم اونجا، یبن رسول شیرینی و فلان و باقلوا و امثال ذالک هم گذاشته بودن بفهم. حضرت در روز 30 ماه رمضان در حال روزه شروع کردن از اونها خوردن. افرادی که اونجا بودن، یبن رسول مگه شما روزه نبودی؟ نگفت حضرت، فهمدن بله من روزه بودم، امروز رو روز آخر ماه بود. چرا خوردید؟ حضرت اینو فرمودن: لئن افطر یوما و اصوم یوما خیر من ان یستحل دمی. اگر یک روز را افطار کنم و روز دیگری را روزه بگیرم بهتر است تا اینکه خونم ریخته بشه. خب مورد چیه؟ خب مورد تقیه است. حالا حضرت بگه نخیر، بنده امروز را روزه میگیرم و هیچ هم دست به اینا نمیزنم، هر کاری هم دلت میخواد بکن. نه، خدا گفته در مورد تقیه باید انسان عمل مطابق با اراده رو انجام بده. اونی که روز سیوم رو واجب کرده، همون اون آمده گفته که خودتو نگه دار، حفظ کن خودتو، در مورد تقیه نگه دار، احکام تقیه برای انسان آورده. ما برای کی روزه میگیریم؟ در یک از این جلسات گفتم ما برای کی این احکام هم؟ برای خدا. خدا میگه من الان اینو برای تو اینو میخوام. مگه تو کاسه داختر از آشی؟ نه، خدا بی خود کردی من اینو. یا تو بی خود اگه قراره برای این که به خاطر من روزه میگیری، خب من میگم امروز نگیر و تو خوشحالم بشی، خیلی خب، یه روزم به نفعمون، تو شیخ یه قرقرم به ما میکنی، من روزه رو بهت واجب کردم، قرقرش داری به من میزنی. من که بر تو اینو واجب کردم، همین من خدا، همین من میگم الان روزه رو بخور. منصور دوانقیست میکشه، میگه به شما دارید بر علیه نظام حرف میزنی، شما داری بر علیه مصلحت اجتماعی. من منصور دوانقی امروز آمدم اعلان برای عید کردم، پس تو فتنه‌گری، پس تو مخلی، پس تو محاربی، پس بنابراین چی سرت باید بره بالا؟ بی خود بی جهت، بی خود بی خود بی خود. حضرت به ما یاد میدن، تعلیم میدن، خودشونم انجام میدن، نمیان در اینجا. حالا مثلا فرض کنید که عبارت‌های نامناسبی همچین خودشون را نگه دارند، مقابله کنند. مقابله نداره. وقتی طرف زور داره، امام هم که دستور به اعمال ولایت نداره. بچه امام موسی بن جعفر، نوه امام، امام رضا شیر را از توی پرده در آورد، انداخت به جون اون تیکه تیکه کرد، خورد و اثرش کرد. چرا موسی؟ چرا امام صادق اینجا نیاورد از اون منصور؟ از هر جایی که نمیشه این کارو کرد. امام جا، خود امام میدونه در کجا اعمال امامت کنه، اعمال قدرت کنه، اعمال ولایت کنه. در اونجا میگه که نه، این طبق دستور باید در اینجا چکار کرد؟ باید تقیه کرد و باید انسان این عمل رو انجام بده و بعد اون خب قضا و تکلیف به نحو دیگری است. مطالب دیگری خب باقی مونده ان شاء الله. باز اگر تقدیر خدا بر اتمام این مسئله باشد، از حالا ان شاء الله جو بگیم، چون دیگه یه قدری قضیه خب مسئله طول کشید و توقع رفقا و دوستان این است که این مسئله زودتر به انتها برسه. سوالاتی که میشه، اشکالاتی که میشه، این اشکالات رو بنده در نظر میارم تا به در اون جلسه مطرح بشه. همینطور اگر همونطوری که عرض کردم رفقا براشون نسبت به موردی اشکالی هست بیان کنن، تا اینکه در اون مجلس بعد هم به اون بپردازیم انشاءالله به خواست و قوه خدا. دیگر در جلسه آینده مطلب رو جمع کنیم و از این بحث فراغت پیدا کنیم و به تتمه مباحث حدیث شریف عنوان بصری بپردازیم. اللهم صل علی